دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
رحمان الرحیم. بنده علیرضا محمد علیزاده هستم، فعال حوزه گردشگری و زیارت، پژوهشگر این حوزه هستم. در قسمت‌های قبلی سفرم در روستای خوره شهرستان محل و استان مرکزی اشاره کردم و جاذبه‌های اونجا گفتیم، از جمله جاذبه‌های بومگردی، جاذبه‌های مذهبی و طبیعی اون روستا، جاذبه‌های تاریخیش گفتیم. اما میخوام براتون از خوردنی های این روستا بگم که به هر حال کسی که سفر کنه به اونجا خوبه که تجربه خوردن خوردنی مختص به اون روستا رو داشته باشه. خوردنی ها یکیش ماهاش نظری رو گفتیم که برای اونم حتما خوبی که گردشگر مزه کنه این آش خوردنی که گفتم که شبیه چیزی شبیه حلیم ماست، ولی خب با شکل شمال خاص خودش درست میشه. از توش نخود هست، گوشت تازه، گوسفند، چربی گاو، گندم، و اینکه برای بعضی ها با نمک میخورن، بعضی ها مثل من دوست داشتم با شکم آش نظری خوردن بخورن. اما خب غذای دیگه هم داره، مثلا بورانی که درام بادمجون درست میشه، کلجوش، فسنجان، همین آش محلی که گفتم بهتون، اینا جاذبه های خوردنی اونجا هستن. محصولاتش قبلا به شما گفتم، ولی مثلا شما در یک زمانهای خاصی میتونید یه سری اقدامات این انجام میده، مثلا روبه گوجهی درست میکنن، لواشکوی چند میوه، سرکه درست کردن، سرکه، همین خود جاذبه خاصی داره که معمولا تو کشورهای دیگه خیلی به این طور جاذبه های طبیعی و کشاورزی اهمیت داده میشه برای جذب گردشگر، ولی خب فعلا در کشور ما به شکل کمتر بهش توجه میشه. تو روستای خوره همین جاذبه ها به طبع سایر روستاهای کشور این جاذبه ها وجود داره و واقعا علاوه گردشگر داخلی به نظر من خیلی از گردشگر ورودی هم میتونن تجربه کنن زندگی روستایی رو. اما با محصولات کشاورزی خوره رو من صحبت کردم قبلا خدمتتون، اونا یه باغ‌هایی دارن خارج از خود روستای خوره که این باغ‌ها حالا به هر حال در هر فصل جاذبه گردشگری خاص خودشو داره. مثلا شما در بهار اگه به شکوفه‌های دیدنی داره اونجا، در تابستون میوه‌های متنوعی که معمولا اجازه میدن که حالی برن و کسی بره اونجا بازدید کنه، اینا این اجازه داده میشه. در پاییز خود زرد شدن برگ‌ها زیبایی خاص خودش داره، زمستان هم جاذبه جالبی داره. معمولا تو اون روستا یه چیزی که خیلی شاید برای گردشگر جالب توجه باشه و حس کنجکاویش رو تقویت کنه که مثلا میبینه مثلا اونجا نوبت آب دارن، یعنی تقسیم بندی شده و نوبت میرسه. مثلا یه روستایی شاید یه شب مثلا هر شب تو صبح میان رفته آبیاری رو انجام بده، رفته نوبت آب. اینه که معمولا تو اون روستا اگه شما سال نو اونجا باشید میبینید ساعت جلو نمیکشن، همیشه ساعت بر اساس ساعت یک دی کشور ما بر اساس نیم سال دوم ساله ساعتتون نوبت میمونه. چرا که نوبته یا اصلا به هم نخورین، همیشه اون ساعتی ساعت تقریبا قطعی اونجا سال نگم رسمی. ولی حالا اگه اصلا کشاورز هم واشون صحبت بکنی، برحال از یه سری مسائلی میان که برای خیلی شهری ها خیلی جاذبه داره. مثلا راجع به خود وحوشی که توی خوره هستن، مثلا این روستایی هم همون هر حیوان مثل گراز خوششون نمیاد چون آسیبه زیادی بی که مزرعشون میزنه، یا مثلا جوجه تیغی که شیلنگای آبیاری رو میاد میجه پاره میکنه، آسیب میزنه برای سیستم آبیاری روستا. و اینکه خود مثلا پرندهایی مثل گنجیش که حالا میگم حالا گنجیش که همون بیم گنجیش من چیز دیگه صدا میکنه که معمولا سیدی میچسبن مترسک درست میکنن که این پرندگان مثلا به محصولاتشون آسیب نزن. راجب خود وحوش خوره که میگه مثلا شما این تیمون روستا باشی، مثلا تو زمستون میدونه خیلی حیواناتی که شاید مثلا تو تلویزیون دیدی عکسشو دیدید یا تو واقعا باش دیدی میتونه اونجا مثلا نزدیک بیاری، مثلا یکیشون نماته مثل روبا و شغال یا پرندگانی مثل شاهین، قرقی، باز یا حیوانات خزندگانی مثل ما، جوندگانی مثل موش، خرگوش. حتی شاید بخاطر اینکه حالا توی جاده ها معمولا زیاد واسه زیست جانوری بهش توجه نمیشه، خیلی از گردشگر سابقه تصادف داشتن با این وحوش، مثلا با خرگوش زدن یا با حیوانات دیگه ای زدن که حالا اون حیوانات هم تلف شدن، همین که به خود خودره مسافر آسیب دیده. ولی به هر حال میتونید اونجا اون وحوش ببینید. حتی خیلی خود کشاورز دامدار خاطرات زیادی تعریف میکنه، حالا گرگ و کفتاری که به سمت قبیله کشاورز میاد، دامدارا میاد، که همین داستان خودش شنیدنش خودش جاذبه خاص خودشو داره و پرندگان مختلفی که شما اونجا میتونید ببینید، نجم دارکوب صداش تو این باغات که میری قشنگ شنیدی میشه که به درخت برادر نوک میزنن و این زندگی طبیعی، زندگی تو محیط زیست و برای کسی که تو شهر و برادر توی آلودگی اون ترافیکا عمرهاشون رو سپری کردن یه آرامش زیبایی خاص خودشو داره. مثلا اونو به مردم اونجا به گنجش میگن میلیچ، یا مثلا به گنجش به سار مثلا اونو میگن میلیچ سیاه. اینا یه اصطلاح جالبی که وقتی مثلا چیزی که میگن مردم اون میگن اونجا شما متوجه نمیشین مثلا دارن چی میگن، مثلا متوجه من هم گنجش که دارم میگم مثلا میلیچ هم، یا هم بحث سار مثلا تحت عنوان میلیچ سیاه. Thank you. از این زیست جانوری و جاذبه‌های طبیعی اونجا، برای خود معماری خور هم یک معماری قشنگه. یعنی مثلا شما دو نوع معماری رو میتونید اونجا مشاهده کنید. مثلا یکم معماری‌های خور بافت قدیمش محسوب میشه که بیشتر از سمت حسینی و مسجد جامع این روستا هست. حالا خونه کاکری که تو همین بارندگی امسال که واسه من نوروز اونجا بودم، شاهد بودم که خیلی از خونه ها ریختن به خاطر بارندگی شدیدی که امسال اومد و وضعیت جا تبدیل به سر شد. حتی مثلا که پل ارتباطی که اون پلم به همین معماری قدیمی ساخته شده، اون پلم ریخت و مثلا معماری ارتباطی روسیه خوره به شهرستان محلات که فرمانداری مرکزی اونجا روسا محسوب میشه، مثلا این ارتباط قطع شد. یه سری بافته جدید هم داره که مختص به مهاجران و غریبه های اون روستا هست. گفتم بهتون قبلا که این روستا به شدت روستای غریب پسند، یعنی هر کسی که سفر میکنه به این روستا به قول خودمون خاطرخواه این روستا میشه و دوست داره که یه جور ارتباطش با این روستا قطع نکنه، یا سفره متعدد داشته باشه، یا به هر حال بتونه اونجا خونه‌ای بخره، یا اینکه بتونه خونه‌ای رو رهن کنه. و مهاجره هم که رفتم به هر حال کارا راجع به مهاجران بعدم توضیح میدم که برای همشون برای خوره‌ای هستن. حالا ما میگیم کسی که مهاجرت کردن، اونا مثلا اومدن خونه هایی به بافت شبیه خونه های شهری ساختن، یعنی با سازه های یا آهنی یا سازه های بتونی، یا اومدن خونه های ویلایی یا خونه های دوبلکس مثلا به سبک ویلاهای شمال مثلا اومدن توی این روستا ایجاد کردن، که خب این هم خودش قشنگی یه روستا هست. مثلا شما اگر کشور عمان کسی بازدید کرده باشه، عمان این هم همین ویژگی داره. مثلا دو تا جاذبه داره، یک جاذبه بافت قدیمشه که بافت جدیدشه که به شکل خیلی قشنگی تو روسیه خوره، تقریبا میشه این زیبایی ها رو تو اما با هم دیگه دید، یعنی هم بحث قدمت و هم بحث تشدد رو میشه تو این روسا توی معماریش ما مشاهده کنیم. به هر حال خونهایی که بافت جدید هستن بیشتر سمت پاسگاه این روسا هستن، سمت مسجد امام محمد تقی این روسا هستن، که برای خودشون قشنگه، چون شیروانه قشنگی داره، برای بعضیشون معماری خیلی قشنگی دارن، نماهای خیلی قشنگی دارن که ترمین جهدشگر وقتی که به اون روستا بیاد براش حائز اهمیت یه جاذبه خیلی خاصیه. زمینه یه بحث مهاجرت که قبلا خدمتتون عرض کردم، چون برای در روستاها کل کشور درگیر مهاجرا بیشتر بوده دیگه، ما از سیاست‌های کرداره قبل از انقلاب بود، به هر حال که پس از انقلاب متأسفانه مهار نشد، این بود که برای حرکت از روستا به سمت شهر به سبب حالا بیکاری که در روستا بوده یا سبب به هر حال انگیزه‌ای مثل پیشرفت انجام شده، خیلی از مردم اونجا مهاجرت کردن به سمت حالا از شهرستان کوچیک گرفته تا قم و محلات، گرفته تا کلان شهرهایی مثل عراق و تهران و اصفهان حتی کرج، مردم اونجا مهاجرت کردن. ولی به خاطر تعصبی که مردم اونجا دارن حضور خودشون در اون روستا قطع نکردن. حالا من در برنامه بعدی بیشتر توضیح میدم خدمتتون که اینا بحث مردم شناسی اونجا بشه نحویه. فقط اینکه برنامه رو تا پایان گوش دید تشکر میکنم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا، سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب روزی یک پاراگراف نوشته ی فریبا منتظرالظهور را ورق می‌زنیم. قبل از اینکه از جا بلند بشم یه فوش نثار با جناقم می‌کنم. اگه قرار نبود به خونه ما بیاد این همه توی زحمت و خرج نمی‌افتادم. یه هفته است که دارم سخت کار میکنم، غلط نکنم 5 کیلویی وزن کم کردم. از کله صبح زنم شروع میکنه به غرغر کردن تا بوق شب. مدام پیش گوشم نق میزنه که زود باش پاشو تا مهمونا برسن کارا تموم بشه. خب بیان فدای سرم. یکی نیست بگه اصلا خونه خودشون تو اون شهر فکسنی مگه بهتر از ماست؟ زنم وانمود میکنه که تعمیرات خونه هیچ ربطی به اومدن خواهرش نداره و حالی میکنه که اصلا چاره ای جز این نداریم. همین چند روز پیش با چشمای پر اشک داشت میگفت که توی این سالا هر کس اومده کلی متلک بارم کرده و رفته. دیگه تحمل و صبرم اندازه‌ای داره. چقدر خجالت بکشم. چقدر به خاطر وضع و شکل این خونه از مردم پنهون بشم. می گفت اصلاً به همین دلیل دوست نداشته فامیل ها خونه ما بیان، به خصوص فامیل های من، چون بیشتر اهل آبرو بردن هستن و همون بهتر که خونمونو با این سرویس بهداشتیش نبینن و بذار خیال کنن ویزا گرفتیم و از ایران رفتیم. خلاصه آنچنان این قضیه رو بزرگ و غم‌انگیز کرد که کم مونده بود منم دستمالی بردارم و گریه کنم. نمیفهمم چطور وضعیت سرویس بهداشتی خونمون اینقدر بد بوده و من تو تمام این سالا متوجه نشدم. راستش من هیچ حال و حوصله این ننه من غریبم بازی ها رو ندارم. اگه اومدن این خواهرزن و با جناقم نبود الان میزدم بیرون و یه کله پاچه میخوردم و به بدبختی های دیگه هم میرسیدم. لباسمو تنم میکنم و میرم آبی به سر و روم بزنم. جلوی دستشویی پام میخوره به قوطی تینر و بر میگرده روی زمین. اول صبحی قوطی رنگ، قلمو، تینر فوری، خمیر پلاستیک و بتونه رو روی روزنامه جلوی در توالت گذاشته. لابد از صبحانم خبری نیست. از دستشویی مستقیم میرم حمام و پسرمو صدا میکنم. مهران بیا اون سنباده و قلمو و رنگو بده. مهرانم که طبق معمول چشماشو باز نکرده جلوی پلی‌استیشن نشسته و سیما و سیدیا رو جلوی تلویزیون ولو کرده. میگه جای حساس بازیم بابا خودت بردار. خیلی پر رو شده، از مامانش داره یاد میگیره. زنم هم از آشپزخونه جیغ میزنه که از بچه کار میکشی، خب خودت بیا بردار، با اون لباس تازه که نمیخوای رنگ کنی، باید بیای عوضش کنی. مواظبم، تازه یه ماه خریدم، بذار بوی نویش بره بعد توی خونه بپوش. این چه وضع کار کردنه؟ خدا بیامرزه پدرم و کار میکرد مثل گل، اصلا مامانم کیف میکرد. اثر ریچارد کلایدرمن و نیکولاس دانجلیس رو بشنوید. ایران از فروشگاه سر خیابون تو حراجی از سبد تک سایزا خرید. دو تا تیشرت که روی یکی به انگلیسی با رنگ سرخ نوشته من کاناداییم، روی اون یکی هم نوشته سلام آمریکا. حق داشتن حراجشون کنن. کدوم بیعقلی پیدا میشه اینجا تیشرتی بپوشه که نوشته شده من کاناداییم؟ تیشرت ها رو برای روز تولدم هدیه داد. اشتباه نکنید، هنوز 23 روز مونده تا روز تولدم. کاغذ کادوها رو که باز کردم و چشمم به نوشته ها افتاد، با خودم گفتم آخه من اینا رو کجا بپوشم؟ تیشرت من کاناداییم و در میارم و تیشرت خاکستری کهنه و نخنمای خودم رو میپوشم. ویرم میگیره یه خورده فرمایشی داشته باشم، میگم یه چایی بریز گلوم خوش شده. میگه تو حالا شروع کن، هنوز شروع نکرده تشنه و گرسنه شدی. سونات شماره 1 از آلبوم بی کلام شاد ریچارد کلایدرمن و نیکولاس دانجلیس رو شنیدید. مادر زنم هم میگه دامادم به فرهنگ خدمت میکنه، روشن فکره، خدا شانس بده. هنرمند جماعت بلده چطور همه رو سر کار بذاره. با 4 تیکه لونگ برای خونه پرده درست کرده، به جای مبلم کنده درخت 4 گوشه اتاق گذاشته و مهمونا رو روی اون میشونه. بعدم اسمشو میذاره دکوراسیون جدید. اون وقت من 500,000 تومان باید برای پرده های خونه پیاده بشم. Thank you. هر وقتم میپرسم از کتاب جدید چه خبر، میگه منتظر مجوزم، یا رمان سنگینی شروع کردم و چند سالی کار داره. میدونم خالی میبنده، من خودم رنگکارم، منو رنگ میکنی. هر بارم بهش میگم که خسته نباشی، به خودت زیاد فشار نیار، میگه شما از هنر و سختی کار هنر چیزی نمیفهمید. شب شما آرام. خدا حافظ.
شبتون بخیر. همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ.